بسم الله الرحمن الرحیم. جلد هفتم اسفار، صفحه 67، سطر هفتم، جلد معناش هفت، جلد هفتم، صفحه 67، سطر هفتم. فتعمل یا حبیبی لطود بکن نشر غیر الله غیر الا لما فی تبایی ما بالقفه. موجودات رو دو قسم تقسیم که موجودی که مجرد هستن، این موجوداتی که خالی از قوه، مجردات خالی از قوه مشتمل بر قوه نیستن، لذا حرکت هم نمی کنن. حرکت این خروج من القوه الا الفعل، اونا قوه ندارن که از قوه بخوان به فعل خارج بشن، لذا حرکت در مجردات نیست. اما در مادیات، مادیات مشتمل بر قوه هستن. مثلا فرض کنیم ماها در ابتدای که دنیا میاییم کاتب القوه هستیم، کاتب بالفعل نیستیم، بعد از این قوه به سمت فعلیت خارج میشیم، کتابت یاد میگیریم میشون کاتب بالفعل. پس موجودات مادی مشتمل بر قوه هستند و به همین جهت هم حرکت میکنن تا از قوه به سمت فعلیت بیان. اما موجودات مجرد مشتمل بر قوه نیستند تا حرکت کنند از قوه فعلیت. موجودات مجرد به خاطر اینکه قوه ندارن حرکت نمی کنند، وقتی حرکت نکردن با همدیگه برخوردم نمی کنند، هر کدوم سر جا خودش ثابته. وقتی برخورد نکردن یکی دیگری رو مبتلا به شر نمی کنند، لذا در عالم مجرد اصلا شر وجود نداره. چرا؟ چون حرکت وجود نداره، به بیانی که گفتم، چون قوه نیست و خروج من القوه وجود نداره، پس حرکت وجود نداره. وقتی حرکت وجود نداره تصادم نیست، وقتی تصادم نشد هیچ مطلب شر نمیشه. پس در عالم عقل و مجردات شری وجود نداره. اما در عالم ماده، در عالم ماده چون قوه وجود داره و این موجود مادی بعد از قوه فعلیت خارج بشه، گاهی در حین خروج از قوه فعلیت با یکی دیگه تصادم میکنه و باعث میشه که اون یکی از آسیب ببینه، مبتلا به عدم بشه و شر براش حاصل بشه. این روشن مد. مرحوم صدر اینجا میگه که تأمل کن که شر لاحق نمیشود مگر به چیزی که قوه دارد. و همین بیانی که برداشت کردن مطلبش روشن شد. شر ملحق نمی شود مگر به چیزی که قوه دارد. این یه مطلب. بعد بیان میکنه که چی قوه دارد. می فهمد موجود مادی قوه دارد، که ماده حامل قوه و حامل استعداده. این شی مادهش حامل استعداد فلان چیزه و از این استعداد به سمت مستعد الله خارج میشه، از این قوه به سمت فعلیت خارج میشه. خب پس این چنین شد که هر موجود مادی محتمل است که مبتلا به شر باشد. چرا؟ چون قوه دارد و قوه هم به بیانی که گفتیم منشأ حرکته، حرکت هم گاهی بالاخره باعث تصادم و پیدایش شر. بعد خود صد را دو مرتبه توضیح میده. حالا این بیان تموم شده، همین مطلب که گفتیم فقط جای این که نتیجه گرفتیم. نتیجه گرفتیم هرچی مقبه دارد یا به تعبیر دیگه هرچی ماده دارد ابتلا به شر درش هست. باز ایشون توضیح بیشتر میده که موجودات مادی مبتلا به شر هستن، اینو بیشتر توضیح میده. میفهمد که این ماده این شعر رو میپذیرد، این صورت رو میپذیرد و قابلیت پذیرش ضد این صورت هم داره. مثلا فصل هیولا صورت آب رو میپذیرد، قابلیت داره که صورت هوا رو بپذیرد. وقتی میخواد صورت هوا رو بپذیره باید صورت آب فاسد بشه تا باید صورت هوا بیاد. ولی این یه مثاله، در جاهلی هم همینطوره، ماده ای صورتی رو میپذیره بعد دو مرتبه جا داره که صورت زد رو بپذیره، صورت زد وقتی میاد صورت اولی رو از بین میبره. چون ماده قابل هست که دو تا زد رو بپذیره، قابل هست که مبتلا به شر بشه. یه چیزی رو که داشته دست بده، صورتی رو که داشته دست بده، بعد میفهمد که ماده قابل این هست که فساد رو بپذیره، ماده قابل این هست که انقسام رو بپذیره، از اون حالت اولی در بیاد. بالاخره به خاطر همین پذیرش این امور احتمال ابتلا به شر داره. پس مطلب این شد، آن چه که دارای قوه است، به تعبیر دیگه آنچه دارای ماده است، جای ابتلاء به دل جا دارد که مبتلا به شر شود. نمیگیم حتما مبتلا به شر میشه، ولی آمادگی برای ابتلا دارد. علت آمادگیش هم همین بود که یا قوه و حرکت در کاره، یا خود ماده پذیرنده امور مختلفه. هر دو عامل رو دقت کنید، در موجودات مادی هست، نظام موجودات مادی احتمال ابتلا به شرشون هست. این توضیح ایشون در اینجا میده. بعد میگه هر موجودی که براءت از ماده داشته باشه به اندازه براءت از مادهش از شر خالیه. مثلا موجودات مثالی براءت از ماده دارد، به همین اندازه از شر خالیه. موجودات عقلی براءتشون قوی تره، خلوفشون از شر بیشتره. در مثل ماها موجودات مادی هستیم، ابتلا به شرمون زیاده. موجود نفس ما ابتلا به شرش کمتره، مگر اینکه خودمون اخلاق رذیله و امثال زالش رو تحصیل کنیم که تولید شر میکنه. و الا در خود جامعه بدون دخالت ما احتمال شر در نفس کمتر از احتمال شر در بدن، احتمال شر در بدن بیشتر. خلاصه هر چی که ماده درش بیشتر باشه، قوی تر باشه، احتمال شر درش بیشتر باشه. این مطلب اولیست که ایشون میگه. این مطلب دوم داریم که وقتی رسیده من عرض میکنم، صفحه 67 صفحه 7 فتعمل یا حبیبی لتدرک، درک کنید که شر لاحق نمی شود الا لما، یعنی موجودی که فی تبایی ما بقوه، در طبیعتش امر بالقوه وجود داره، خالی از قوه نیست بلکه دارای قوه است. و ذالک، یعنی دارای قوه بودن، لعجل المادت جسمی است. چون ماده داره قوه داره، پس میتونید بگید این شی دارای قوه است، میتونید بگید این شی دارای ماده است. هر دو عبارت هم نتیجهش یکیه. اونی که دارای قوه است جا داره که مبتلا به شر بشه، اونم که دارای ماده است جا داره که مبتلا به شر بشه. نتیجه در هر دو یکیه، چه بگید دارای قوه است چه بگید دارای ماده است. وزاله هیلاج ماده تیش اسمیه، به سبب این که وجود ماده وجودیست ناقص. حالا میگیم یه وقت میگیم بلغوبه است، همین بلغوبه بودن یه نقصی که بعدا به کمال میرسه، الان بلغوبه است. یه وقتی نمیگیم بلغوبه است، در بیاناتی که ایشون میگیم ایشون میکنه، میگیم ماده قابل فساد، قابل انقسام، قابل پذیرش زده، به این صورت شر رو در موجود مادی درست میکنیم. گاهی میگیم چون مشتمل بر قوه است، حرفی درستیه. گاهی هم میگیم به خاطر اینکه قبول میکند ازداد رو، قبول میکند فساد رو، انقسام و امثال ذلک رو، به هر دو بیان میتونید بگید موجود مادی قابلیت ابتلا به شر داره، چه به بیان اینکه مادیه، چه به بیان اینکه دارای قوه است. شاید هر دو بیان هم معالشون یکی باشه. به سبب ان وجود های وجود ماده وجود ایست ناقص، و به خاطر ناقص بودن متحیه اصل قبول فساد. اگه کامل بود به همون کمال خودش ادامه میداد، فاسد نمیشد، متحیه اصل قبول الفساد. این لقبول الفساد توجه کنید، نمیخواد بگه ماده فاسد میشه، ماده فساد قبول میکنه. ما این قانون داریم که قابل و مقبول جمع میشه. اگر ماده با آمدن فساد فاسد بشه، گفته نمیشه ماده قابله و فساد مقبوله، چون مقبول وقتی میاد قابل نباید از اون بداره. اینجا هم همینطور، ایشون میگه ماده آماده است که فساد رو قبول کنه. فساد رو قبول کنه نه به این معنی که خودش از بین بره، به این معنی که صورتی که داره از بین بره، ماده باقی میمونه. فساد رو قبول میکنه یعنی صورتی که داره از دست میده و صورت دیگه میشه. متحیون قبول فساد و انقسام و تکسر و متحیون حصول الازداد و استحالین تحول و تجدد فی الاحوال و انقلاب فساد. اینا بعضیش مثل هم هم ماده میتواند در احوال متجدد شود، یعنی تحول پیدا کنه. این کیف رو که داره از دست بده کیف بدی رو بگیره، تحول در کیف پیدا کنه، یا انقلاب در صورت که صورتی رو ازش بگیرن، صورت آبی رو ازش بگیرن، صورت هوایی بهش بدن، میشه انقلاب در صورت. ماده این آمادگی ها رو داره، چون این آمادگی ها رو داره پس میتونه مبتلا بشه. فکل ما، من دیگه توضیح ندم، این همه کتاب ما همه جا کل ما سر هم نوشته. اونجا که ما قضیه شرطی متصله کلیه داریم، کل ما باید سر هم نوشته میشه. در غیر اونجا کل ما باید جدا نوشته میشه. حال دیگه من لزومی نداره بگم کتاب غلطه، شما خودتون توجه کنید هر جا سر هم نوشته. اگر قضیه شرطی متصله کلیه است درست نوشته و الا غلط. فکل ما هو و اکثر و براعت من الماده، هر موجودی که براعتش از ماده بیشتر باشه فهو اقل و شرن و ببالن، شرش و ببالش کمتر. این ببال هم در اینجا و من همون شرد بودن. خب مطلب تموم شد. پس معلوم شد که شرور اختصاص دارن به موجودات مادی، یا به تعبیر دیگه اختصاص داره به موضوعاتی که شامل خفه. حالا که معلوم شد شروع مربوط به ماده هستن، ما در مورد موجودات مادی بحث رو ادامه میدیم دیگه. ما موجود مجرد کار نداریم. موجودات مادی شر برشون دو جور آرز میشه. یکی از ابتدای خلقت شر برشون وارد میشه، دوم از ابتدای خلقت آرز نمیشه. اول سالمن بعدن مبتلا به شر میشه. این دو تا مورد ایشون توضیح میده. میفهمد که اما آنجا که از اول مبتلا به شر باشند به این صورته که هیئتی از حیات بر این ماده در ابتدای خلقت وارد میشه و این هیئت مانع میشه که این ماده کمال لایق خودش رو بگیره. یعنی اون استعدادی که در ماده نهفته است و این ماده رو به سمت کمال میبره، اون استعداد بر اثر این هیئت مزاحم کارایش رو دست میکنه، ولذا نمیذاره این ماده به سمت کمالی که استعداد اون کمال رو داشته بره. در چنین حالتی ماده از اول به خاطر ابتلای به مانع دارای شر میشه، یعنی از کمالی که لایق بوده محروم میشه. مثلا فرض کنید که نطفه انسانی هیئتی برش عارض میشه که این نطفه که میتونست یک موجود تام الخلقه بشه، در صفا کامل، صورت و این همه کامل، نقصی هم نداشته باشه، اتفاقا هیئتی وارد شد. حالا این هیئت بعد پا وارد شد، بعد دست وارد شد، بعد چشم وارد شد، بالاخره هر جور وارد شد، این هیئت باعث شد که این عضوی که استعداد داشت به فلان کمال برسه، این استعدادش خدشه دار شد و نتونست به اون کمال برسه. خب از اول به قول ایشون خلقتش ناقص میشه، حالا یا بی دست دنیا میاد یا بی پا دنیا میاد یا نابینا میشه، همسر زایی میشه. شری که از ابتدای خلقت بر این موجود مادی وارد شد، روشن اینو توتیم. قسم دوم شریست که بعد از خلقت عارض میشه، یعنی شی خلقتش کامله، بعدن یه شری تولید میشه و نقصی بر این کاملون خلقه وارد میکنه. این رو ایشون دو قسم میکنه، حالا وقتی برسیم میشه عرض میکنه. ولما نشروع تلحق المواد علا بچه، قرار شد که شروع به مواد ملحق بشه. این الان دو خط قبل خوندیم، حالا میفهمد لحوق شروع به مواد دو قسمه، یا از اوله یا بعد از اوله، یا از اول این شروع ملحق میشه یا بعد ملحق میشه. ولما نشروع تلحق المواد علا بچه، حالا بچه این توضیح میده، لعنه های نشروع اما تلحق اون مواد را لأول امرن یعرضها فی اول الکون، یعنی اول باری که عارض میشود این شروع در اول وجود، در اول وجود این ماده، در همون اولی که این ماده میخواد وجود پیدا کنه امری عارض میشه برای این ماده، که اون امر عارض منشأ پیدایش شر برای این ماده است. و اما لامر یتر و علیها بعد تشبه، یا این شر حاصل میشود به خاطر امری که یتر و علیها نی برای مواد بعد از تشبه، بعد از اینکه مواد متکون شدن سالم هم متکون شدن، امری عارض برای این مواد میشه که باعث بشه این مواد مبتلا به شر بشه. فالقسم الاول که شر از اول ملحق به ماده میشه، از اول وجود ملحق به ماده میشه، توضیحش اینه، کما تتمکن فی اول وجودها هیئتون، تتمکن اول وجود، این اول وجود میشه این ماده یا مادی یا ماده، تتمکن یعنی محکم وارد میشه، متمکن و مستقر میشه در اول وجود این ماده، متمکن می شود هیئت من الحیات، این هیئت فعال تمکن، هیئتی از حیات متمکن میشه در این ماده در همون اولی که این ماده میخواد وجود بگیره، که تمنع ها تلک الهیئت استعداده ها، استعداده ها مفعول تمنع هاست، من میکند این ماده رو، این هیئت عارضه من میکنه ان استعداد الخاص، این مفعول با واسطه است، من میکند یا منصوب نزد خافض بگید، من میکند این هیئت اون ماده رو از استعداد خاصی که برای کمال داشته، این ماده استعداد خاصی برای کمال لایق داشته، هیئتی که عارض میشه مانع این استعداد میشه، نمیذاره این استعداد به کمال برسه، در نتیجه این عضو از اول ناقص میشه. عبارت شما چیه بعد الذی استعداد الخاص در کمال الذی هنهت
هنهت
که تو هم هنیت داری، خب فرق نمی کنه. این هنیت رو من در اینجا به معنی ابتلایت معنی می کنم، البته در لغت معنی ابتلا نیمده، هنهت به معنی گوارا بودن، پذیرا بودن، من به اعتبار لازمشون که ابتلاعه بنام کنم، ولا هنعت از هنعه میاد، هنعه رو منده گوارا بودن، هنی بودن و مورد پذیرش واقع شدن، لازمش اینی که من لازمش در بحث ما اینی که به من ابتلاعیت بگیرمش. الذی هنیت الماده به شر یقابله و یمازیه، الذی اون استعدادی که یا اون هیئتی که ماده رو به شرط مقابل با اون کمال و موازی اون کمال مبتلا میکنه. یعنی این ماده قابلیت داشت به خاطر وجود استعداد که به کمال برسه، هیئتی عارض میشه این استعداد رو از بین میبره و مقابل این استعداد رو یا مقابل کمال رو به این ماده میده. بخ ماده مشتمل میشه بر مقابل کمال، یعنی مشتمل میشه بر شر. کلماده تلتی تتکبر منها صورت الانسان، از اون نطفه ای که میخواد صورت انسان رو متکبر کنه، یا صورت فرس رو، یا بذری که منشأ پیدایش نبات میشود. اذا عرض این ماده من الحیات، من الحیات بیان مای ماجعله هاست که بعدن میاد، من بیان برای مای بعدیه. اذا عرض لها یعنی برای این ماده ماجعله ها، یعنی هیئتون جعله ها، من الحیات هست که دن بیان برای ماست، پس شما میتونید ما رو کنه از حیات بگید، میتونید بگید اذا عرض للماده ما، یعنی حیاتی که جعله این ماده رو اسوء مزاجن، یعنی مزاج خوبی داشت، کیفیت خوبی داشت، ولی الان با آمدن هیئت اسوء مزاجن شد، یعنی مزاج بدی پیدا کرد. از کردن با هم مزاج به همون معنی کیفیت متوسطی. و اقل و اعتدالن، اعتدالش کم شد، مثلا حرارت داره زیاد شد یا برودت داره زیاد شد، یکی از کیفیات اضافه شد و این کیفیت متوسط رو از حالت توسط و اعتدال بیرون آورد. و اصلا جوهرن من قبول تلک صوره، یعنی جوهر و ذات این ماده چنان شد که در مقابل قبول این صورت اسیان کرد. صورت مثلا پا میخواست به این قسمت داده بشه، این ماده اسیان کرد و این صورت نپذیرفت، این صورت نپذیرفت، پا درست نشد یا پا کج درست شد. بالاخره اون صورتی که ماده برش قابلیت داشت با اون روز این هیئت اون صورت پدید نیامد. اعصاب، بله اعصاب جوهره من جوری دیگه خونده؟
اعصاب،
بله
بدون همزه،
بدون همزه افتاد و اعصاب جوهره، نه کدام هم اعصاب درست، اگر غلط خوندم من غلط خوندم. احسا جوهرن من قبول تلکت سودن علو بچه برشمن، نتونست اسیان کرد جوهرش و ذاتش از اینکه این صورت رو علو بچه اشمان قبول کنه. فلم یقبل این نطفه تقویم احسن رو، چون ما بر تقویم احسن آفریده شدیم، خدا ما رو به نحو احسن آفریده، ولی این قسمت این ماده به خاطر عروض اون هیئت نتونست این تقویم احسن رو بپذیره و تشکیل اتم رو، تشکیل اتم این شکل کامل و تخطیط الیق، خطوطی که باید در این نطفه بیفته که این قسمت رو تبدیل کنه به پا، اون قسمت تبدیل کنه به دست، اون قسمت تبدیل کنه به سر، این قسمت تبدیل بشه به تن، این خطوطی که نطفه جایگاه اعضا رو در نطفه تعیین میکنه، این خطوط الیق، خطوط علیق رو این ماده نتونست قبول کنه. در چه حالتی فتشب و حتی خلقه به سبب ها، تشب و یعنی به هم ریختگی، خلقت متشبه میشه به سبب این هیئت مزاحمی که وارد شده، این هیئت در ماده وارد شده، پس ماده نمیتونه به کمالی که استعدادش داشت برسه. ولم یوجد المحتاج الیه، اون چه که از جانب ماده بهش احتیاج بود حاصل نمیشه. اون چه که بهش احتیاج بود چیز من کمال الاعتدال فی المزاج، یعنی اعتدال در مزاج رو پیدا نمی کنه. وقتی اعتدال در مزاج رو پیدا نکرد، استعداد نهفته به اون کمالی لایق نمیرسه. من کمال الاعتدال بیان الافلام المحتاج الیه، یافت نمی شود آنچه مورد احتیاجه. آنچه مورد احتیاج چیه؟ کمال اعتدال در مزاج تمام شکل در بنی است. بنی این ساختمان، ساختمان بدن یک شکل کاملی رو طلب میکنه. حالا این هیئت مزاحم باعث میشه که این شکل کامل در این ماده حاصل نشه. خب الان توجه میکنید علت این شروعی که به ماده تعلق گرفته علت چی بوده؟ آیا علت این بوده که موتی ناقص عطا کرده، یا اینکه این ماده قابلیت رو از دست داده؟ ایشون میفهمد این وجود شر از جانب موتی نیست، از جانب خداوند شری حاصل نشده، ماده اسیان کرده و قبول نکرده، ولی از جانب خدا فیض رسیده. لولا ان الفاعل الموتی قد قصر و ما اجاد فی ما افعل. این که این ماده ناقص شده نه به خاطر اینه که فاعلی که عطا میکنه کوتاهی کرده و جود نکرده فی ما افعل. ما اجاد فی ما افعل تو معنی جود معنا کردن، میتونی معنی خوبی معنا کنی، جید کار نکرده. این تو نیست که جید کار نکرده باشه، بله ان المنفعل لم یقبل، منفعل قبول نکرده. منفعل یعنی ماده، ماده به خاطر عروض اون مانع، به خاطر عروض اون هیئت مزاحم نتونسته قبول کنه، پس از جانب موتی کوتاهی نشده، از جانب ماده کوتاهی شده.
مانع که اختیار خودش نداشته،
بله
مانع اون ماده هم اختیار خودش نداشته یعنی اگه
هیئتی عارض شده، ببینید جهان رو خدا این چنین آفریده که اگر
بگم ماده هم در اختیار موتی بود، در اختیار خدا
من دارم همون جواب شما رو از میکنم. ببینید جهان رو خدا این چنین آفریده که اگر ماده مثلا برش این هیئت عارض بشه، این ماده رو تحت تاثیر قرار بده. این چنین نیست که خداوند ماده را آفریده باشه بعد اون هیئت رو بیاره به زور بر ماده هم کنه، نه، این اتفاقاتی که میفته. یعنی مثلا فرض کنید که این دوتا نطفه که میخواد با هم مخلوط بشه، نطفه مدرسن، این دوتا با هم سازگاری نداره. خب اینو ما نمیدونیم، ولی در طبیعت این چین آفریده شد این دوتا نطفه هم سازگاری نمیدونیم، بچه ناقص نمیدونیم. یا گاهی از اوقات هیئت بیرونی رحم، مثلا فرض کنید که رحم رحمیست که اون حرارت لازم رو نمیتونه تولید کنه. اینا این چنین نیست که خداوند هیئت رو به زور عارض کرده باشه، در طبیعت این اتفاق میفته، خدا هم قانون گذاشته. ما باید خودمون حواسمون جمع کنیم، اگر توانایی داشته باشیم جلوی عروض اون هیئت رو بگیریم، و الا عروض اون هیئت قهرن اتفاق میفته طبق قوانینی که خدا گذاشته، و این قوانینی که خدا گذاشته برای منفعتش گذاشته که حرارت باید باشه، نطفه ها با هم بازسازگار باشن، امثال ذلک، این همه برای منفعت گذاشته شده. اما یه بار اتفاق میفته که همینا با هم وقتی مرکب میشن یه هیئت خاصی برشون عارض میشه، که اینم جزء امورست که خداوند در خلقت قرار داده. همه این نزید نظر خداست و تحت قدرت خداست، ولی آیا خداوند برای این نطفه هیئتی رو آورد یا نه قانون بود؟ قانون بود. مثلا فرض کسانی که مبتلا به مواد مخدرن بالاخره یه تأثیرات تو نطفهشون داره، اینطور نیست که خدا بیاد نطفه اینو خراب کنه. اون کاری که خودش کرده اثر داشته و این هیئت رو آرز کرد، یا چیزهای دیگه، بالاخره ما هیئت رو که نمیدونیم، ولی این چنین نیست که خدا زودکی این هیئت آورده باشه. طبق قوانینی که در جامعه هست، در جامعه خلقت ها این هیئت آرز خواهد این هیئت آرز خواهد شد، دست کسی هم نیست. ماده این هیئت رو گرفته و چون این هیئت رو گرفته دیگه اسیان میکنه. حالا این هیئت شر آمده از شر قبول طبیعت، پس زیر نظر خداست و با قدرت خدا آمده، ولی تحمیلی نیست، اتفاقش گفت. اگر ما متوجه بودیم، اگر ما متوجه بودیم میتونیم که جلو روز هیئت رو بگیریم. این هم هست که هیئت عارض شده، اونم به خاطر خود ما، به خاطر اینکه اول نکردیم، حالا یا نمیدونستیم یا اگه میدونستیم بیتوجه رو کردیم. بخیر هستیدم مثال که مثال خوب بود، این آدمی که از مواد مخدر استفاده میکنه بالاخره تو نطفش اثری میشه. یا الان مثلا فرض کنید الان یه مثال دیگه هم بزنم، الان رایج شده که اونایی که بچه دار نمیشن میرن پیش دکتر، دکتر یه جوری اون نطفهشون رو تقویت میکنه، بعد تلقیح میکنه به اون رحم. خود دکترها گفتن و من از خودشون شنیدم که این بچه که متشبه میشه بعض اوقات هم اوقات کمی نیست، این بچه مثلا در سن 5 سالگی سرطان میگیره و میمیره. غالبا بچه هایی به این صورت به وجود میان نمیمونن تا آخر. حالا علت چیه؟ علت نقصیست که وارد میشه. بالاخره ما تو خلقت داریم دخالت میکنیم، هیئتی عارض میشه و این بچه رو به این صورت در میاره. بعضی هاشون نه، خب میان بزرگ میشن. یاد این قوانین رو ما نمیدونیم، قوانین خلقت، قوانین خلقت بالاخره میان تأثیر خودشون رو میدارن و این نقص به وجود میاره. اینا دیگه به خدا مرتبط نمیشه بگیم خدا این کاری کرد. بله، همه زیر نظر خداست، همه با قدرت اونه، همه با قوانینش که او جلب کرده، ولی بالاخره تو این وسط ما هم در این زمینه رو فراهم میکنیم. حالا یا ما در این زمینه رو فراهم میکنیم یا عوامل خارجی هرچی هستن، بالاخره زمینه رو فراهم میشه. از که هم همه با نظر خداست، اما اینطور نیست که تحمیلی بشه. لذا نمیتونیم بگیم این شر به خاطر موتی بوده، ولو زیر نظر موتی بوده، ولو با قدرت بوده، ولی نه به خاطر موتی بوده، یعنی از جانب جواد نقصی نبوده، از جانب این ماده نقص بوده که نتونسته فیض جواد رو کامل بگیره. سنت خدا قابل تبدیل نیست. حالا من نتونستم از این سنت استفاده کنم، این بچه ناقص دارم، تا اینجاش دیگه در اختیار من نبودم چون علم نداشتم. خدا هم از جودش چیزی کم نذاشت، فیض و فیضات این مانع نذاشت این فیض وارد بشه. بعد این بچه ناقص در آمد، این بچه که ناقص در میاد الان از جانب خدا مشکلی نبود، از جانب من هم مشکل بوده، ولی چون نمیدونستم برای منم مشکل نداشته. هیچی اینجا مؤاخذه نمیشه، میمونه جود خداوند. جود خداوندم در اینجا به این صورت در میاد که ابوبصیر میاد پیش امام، داستانشو میدونید، ابوبصیر میاد پیش امام، حضرت تصرف میکنن چشمش، چشمش بینا میشه، جهان رو میبینه. خیلی برای جالبه، این بابا بسیر کور و مادرزاد بوده، هیچی رو ندیده بوده، حالا چشم باز شده همه چی داره میبینه. بعد حضرتش میگن دلت میخواد همینجور زندگی کنه مثل بقیه، بعد هم محاسبه بشی، مؤاخذه بشی، گناهات بهت گفته بشه، حالا یا بخشیده بشه یا مجازات بشه، یا اینکه دلت میخواد بی حساب بری بهشت. اگه میخواد بی حساب بری بهشت، برت گردونم به حالت قبل که هم نابینا بمونی. میگه نه، برگردون به حالت قبل که من بی حساب برم بهشت. خب ملاحظه کن یه نابینا رو اگه خطای خودش عمدن مرتکب نشه به خاطر نابینایی خدا بدون مؤاخذه میتش بهش. اینا رو ملاحظه کن چه امتیازات خدا به این شخص معیوب یا به پدر مادری که بچه معیوب بشون داده چقدر امتیاز خدا میده. ما اینا رو با توجه کنیم، اگه اینا رو توجه نکنیم ولی میگید مبتلا به شر شد. بعد ببینید در پی شر چه اتفاقاتی افتاد، در پی شر چه اتفاقاتی افتاد. وقتی نگاه کنید تو جامعه میبینید اصلا جود خدا ذره خلل پیدا میکنه. به قول خواجه حرف قشنگی میزنه، میگه در کل نظام شر نیست، در کل نظام تو یه قطعه از نظام رو نگاه میکنی میبینی شر توش هست. کلش رو نگاه کن، این آدم چه خطایی کرده که این بچه اینجور دنیا آمده، یا اگر خطا نکرده ببین در آخرت چجور این خط این عیب جبران میشه. اینا رو همه کنار هم بذار، اون سوابق این آدم رو یا لواحقی که خداوند به این آدم میره اینا رو همه رو جمع کن، کل خلقت رو جمع کن، نه قطعه قطعه کن، ببین شرعی پیدا میکنی. اگه این از پاش رفت اون سوراخ و اون راکب از بالا افتاد پایین، ببین دیروز چیکار کرده، دیروز لانه یه حیوان رو خراب کرده، حالا خدا اینو سشته اینو داریم ها؟ داریم داستان هایی داریم از این قبیل که ملاحظه کن سوابق کارش چی بوده، بعدم ملاحظه کن لواقش چی بوده. اینا همه رو جمع کن در یه خلقت جامع نگاه کن، شاید اصلا وجود نداره. حرف خیلی قشنگی، شما یه قطعه از عالم رو نگاه میکنی، یه قطعه از عالم وجود رو نگاه میکنی تو شر میبینی، کلش رو نگاه کن شرش نیست. البته اون قطعه هم که نگاه کنی شاید ما جواب بگیم، ولی انشاءالله بعد اینا جواب داده میشه. ولی اگر کلی نگاه کنی اصلا شرش وجود نداره که ما در صدد جواب واقع بشیم، در صدد جواب بدیم. و اما قسم آخر، قسم آخر هم بخونم به فصل برسونمش. اما قسم آخر، قسم آخر اینه که هیئت از اول بر این موجود عارض نمیشه، اون هیئت مزاحم بعدن میاد. اینو میخواد مثال بزنه، میگه دو قسمه، یه وقت حابسه یه وقت مانعه. همینی که متجدد حاصل میشود از اول حاصل میشه، دو قسمه، یا حابسه یا مانعه. مثال میزنه، مثالی که قبلا هم داشتیم، این میوه اگر بخواد کامل باشد احتیاج دارد به این که خورشید برش بتابد و گرمای لازم بهش برسد. اگر ابر آمد جلوی تابش خورشید رو گرفت، حبس میکند اون فایده رو از این میوه و میوه فاسد میشه، مبتلا به شر میشه. علت ابتلا به شر این نبود که از اول خراب بشه، از اول میوه خوب داشت بار میامد، بعد اون وقتی که لازم بود حرارت خورشید بهش برسه بر اثر ابر حرارت نرسید. اینجا حبسی وجود گرفت، فایده ای که در مسیر این میوه بود به این میوه واصل نشد به خاطر حابس، اینجا میوه مبتلا به شر میشه. یه جا هست که مانعی به وجود میاد، نه حابسی به وجود میاد، سرما میاد این میوه رو نابود میکنه. میوه از اولش خوب بوده، هوا مناسب بوده، بعد هوا سرد میشه، این میوه تحمل اون سرما رو نداره، خراب میشه. که اینجا دیگه حابسی در کار نیست، مانعی که عبارت از سرماست وارد میشه. بنابراین حالا این مثال به میوه میزنه، در موجودات مثل انسان اینا هم همینطوره، اونم گاهی در بین عمرشون مبتلا به مانع میشه، مبتلا به شر میشه، نزدن مثلا حسبه میگیره نابینا میشه، که اینا قبلا داشت بودن دیگه، کسانی که حسبه میگرفتن نابینا میشه. حالا الان علاج میشه، ولی خب قبلا علاج نمیشه. اینا حوادثی که بعد اتفاق میفته، ایشون میفهمد حوادثی که بعدن اتفاق میفتن یا به خاطر حابسه یا به خاطر مانعه. و اما قسم الاخر فهو احد و امرین، قسم آخری که از ابتدا حاصل نشده بعد از ابتدا حاصل میشه، این دو جوره، اما مانعون و حاجبون و اما مزادون. من گفتم حابس و مانع، ایشون حابس و مانع یک گرفته، مزاد رو قسم دوم گرفته. اما مانعون و حاجبون که یهول و بین شی مثلا میبه و مکملش که نور آفتاب، این نور آفتاب مکمل این شیه، این حاجب بین اون مکمل که نور آفتابه با این شیه که میبه است فاصله میندازه، حائل میشه و باعث میشه که این میبه مبتلا به شر بشه. این قسم اول. قسم دوم و اما مزادون واصلون مبتلون للکمال ممحقون، مزادیست که واصل میشه به شی و کمال اون شی رو باطل میکنه و کمال رو محق میکنه. محق یعنی محق میکنه، نابود میکنه. که اینا از که دارن منظور از مزاد، مثالی که میزنه ایشون سرماست، سرما واصل میشه به میوه و کمال میوه رو باطل میکنه، میوهی که میخواسته کامل بشه باطل میشه. این دوتا مورد بود که برای هر دو مثال میزنه. میگه مثال رو اول بخو و صحب کسیرت متراکمت او ازلال جبال شایقه، ابرهای زیادی که متراکم بودن رو هم انبوه بودن، یا سایه هایی که از کوه های مرتفع به وجود میاد، تمنع و تأثیر شمس رو فستمار، مانع میشه که شمس بتونه در میوه ها اثر کنه، لتبلغ الالنوز، تا میوه به پختگی برسه، نمیذاره میوه پخته بشه، و لتبلغ الالنوز و تنال الکمال، تنال الکمال حتی به تبلغه، نمیذاره میوه بالغ بشه به نوز و به کمالش واصل بشه. این مثال اول. مثال برای دوم، حصول برد شدید از نبات که المصیب لکمال هیفی، وقتی که وارد میشه بر کمال این نبات در وقت این کمال، یعنی وقتی که این نبات میخواد به کمال برسه، این سرما وارد میشه و جلوی رسیدن این میوه به کمال میگیره، حتی یفسد استعداد خاص، به طوری که فاسد میشه استعداد خاص این نبات و ماهیت و استعداد رو که عبارت صورت کمالیه. استعداد این نبات، این نبات قوه داره، استعداد داره که به صورت کمالی برسه، استعدادش از من میبره، سرما استعدادش از من میبره، وقتی استعداد از من رفت، صورت کمالی هم که به دنبال استعداد میاد اونم حاصل نمیشه، پس این نبات مبتلا به شر میشه. نه شر از اول باشه، شر در وسط ما آمده و به این صورت بوده که مانعی بر استعدادش وارد شده و نذاشته این استعداد رو صورت کمالی واصل بشه. خب این بستمون شد. فصل سومم که تقریبا بحث مهمی هم هست، ان شاءالله جلسه‌ای هست.